بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. با چند دقیقه تأخیر امروز آغاز میکنیم که استثناست و انشالله قاعده نخواهد شد. ماه محرم 1440 رسیده ایم، یعنی 1440 سال از هجرت پیامبر اسلام بنابر سالهای قمری می گذرد. به قول بیدل دهلوی گفت که سر سال از محرم آفریدند، جهان خون ریز بنیاد است، هشدار، سر سال از محرم آفریدند. تعبیر لطیفی است، می گوید که این عالم و این روزگار بنیادش بن خون ریزی است. علامتش هم این است که اول سال قمری از محرم آغاز می شود، محرمی که در آن خونریزی شد و شهادت اصحاب امام حسین و خود امام حسین رخ داد. باری اگر هم بیدل این رو نگفته بود، ما می دانستیم به قول ماکیاولی تاریخ با برادرکشی آغاز شد، یعنی حابیل که قابیل رو کشت و این کشت و کشتار همچنان ادامه داشت و ادامه دارد و جهان انسانیت دورانهای صلحش دورانهای آتش بس است، یعنی اوقاتی است که میان دو جنگ قرار میگیرد. کوشیدند تا این دورانها رو طولانی کنند و دعا کنیم که چنین باشد، اما خوف من این است که اون قوه غضبیه‌ای که در درون آدمیان است اونها رو راحت نگذارد. یکی از فواید و فضل‌های خواندن عرفان و مثنوی همان است که آدمی بر قوای محرکه خود که شهوت و غضب باشد بتواند مهار بنهد. اونها رو نمیتوان به طور کلی ریشه‌کن کرد و نباید ریشه‌کن کرد. مصالحی دارند، فوائدی دارند، نظم عالم و نظام جهان بر اونها استوار است و حرکت و دینامیزمی که آدمیان دارند بر اثر همین خواسته ها و مطلوباتی است که در وجود اونها به بدیعت نهاده شده. اما دریغا که این فتیله گاهی بالا می رود و این آتش دود می زند و دودش همه جهان رو فرا می گیرد. ادیان یکی از مهمترین نقش هاشون فرونشاندن این آتش ها بود، اما همونطور که قرآن می گوید هر دینی که می آمد و مردم رو به صلح و خیرخواهی و تسلیم در مقابل حق می خواند، وقتی که پیامبر سرش رو به زمین میگذاشت همان دین آلت جنگ و نفیر میشد تا دوباره پیامبر دیگری بیاید و دوباره بتواند صلح دیگری برقرار کند، اما همون هم بدل به ضد خود میشد. از مولانا هم شنیدیم که خداوند عقل رو هم که به آدمیان داد برای حل مشکلاتشون مثل عصایی که به دست کوران میدهند، کوران قدر اون عصا رو ندانستند و به جای اینکه با اون راه رو پیدا کنند به سر و روی یکدیگر کوبیدند و همین باعث شد که صوفیان هم نه به تعطیل عقل بلکه به پایین کشیدن فتیله عقل دعوت کنند و بگویند که چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، اون عصا را خرد بشکن ای ضریر. یعنی از همه چیز به حد اقل باید قناعت کرد. باری دنیای پیچیده است، اونچنان که نگاه میکنیم نه ادیان مشکلات عالم رو حل کردن نه عقل بشری این مشکلات رو حل کرده است. حالا بیندیشیم اگر ادیان نبودن چه میشد، اگر این عقل نبود چه میشد. یک جنگل به تمام معنا آدمیان یکدیگر رو میخوردن. باز هم باید شکر گذاشت و تقدیر کرد از جهد بزرگانی مثل مولانا و عارفان دیگر که راه های تازه‌ای رو در معیشت و در نشان دادن طریق هدایت به ما نمودند. خب با سر قصه خود شویم. در قصه شیر و نخجیران بودیم. مولانا فرصتی یافته است تا این قصه کلیله و دمنه رو بدل به یک قصه حکمی، یعنی حکمت آموز بکند و مسئله توکل رو در میان آورد، مسئله جبر رو و اختیار رو. شیر نماد معتزلیان و عاقلانی است که طرفدار اختیار و جهدند و معتقدند که باید کوشید، باید تقلا کرد و هدف رو به چنگ آورد. در این قصه نخجیران و خصوصا خرگوش که در رأس اونها قرار دارد و از همه مکارتر، زیرکتر است، میخواهند به شیر حالی کنند که جهد آدمی هیچکار است و آنچه که علم تقدیر برای ما نوشته است همان واقع خواهد شد و کارهای ما تأثیری در نتایج حوادث ندارد. ادله ای رو اینجا مولانا در مقابل هم می آراید تا نشان بدهد که در طول تاریخ در علم کلام و در میان متفکران چه دلائلی له و علیه جبر و اختیار و توکل اقامه می شده است. اونچرا که مولوی در اینجا می آورد همه محصول فکر او و ذهن او نیست، بلکه محصول تلاش جمع کثیری از متفکران بوده است که با بیان روشنی و همراه با امثله در کلمات مولانا می آید. خب وقتی که نخجیران استدلال کردند که باید توکل کرد و قرآن و روایات هم به توکل توصیه کرده اند، شیر در مقابل اونها گفت بله توکل هست، اما باز همون روایات، همون پیامبر گفتن که با توکل زانوی اشتر ببند، گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن، پس تکیه بر جبار کن. در تنبلی توکل نیست، در حرکت توکل است، حرکت متوکلانه، نه خفتن متوکلانه. شیر این جواب رو داد، اما دوباره نخجیران گفتند که حالا از ادله عقلی و شرعی بیرون بیاییم، وارد تاریخ بشیم، ببینیم تاریخ چه میگوید. نخجیران به شیر گفتند که به تاریخ بشریت نظر کن و ببین چه جهدهای ناکام و چه توفیقهای و چه کوششهای ناموفق صورت گرفته. تاریخ بشر انباشته است از شکست ها، از ناکامی ها، از فرو رفتن ها در دل تلخی ها، ظلمت ها و نتیجه نگرفتن ها و دست خالی بازگشتن ها. و یا در این زمینه هم که میتوان مثال های بسیاری ذکر کرد. این است که وارد این مقوله شدن که مقوله تجربی تاریخی است. داستان را هم مولانا نقل کرد. حالا شیر به جواب اونها می پردازد، اون هم باز با تکیه بر حوادث تاریخی، یعنی یک جوابی می دهد در مقابل اونها و هم عرض اونها. شیر گفت داری، ولیکن هم ببین جهدهای انبیا و مؤمنین، حق تعالی جهدشان را راست کرد، اون چه دیدند از جفا و گرم و سرد. شیر گفت به تاریخ مراجعه میکنید، من هم چهره روشن تاریخ رو به شما نشان میدم. جهدهای بی توفیق بوده است، مثل جهد فرعونی به قول مولانا، چو بی توفیق بود آن چه برمیدوخت آن تفتیق بود. جهدهای بی توفیق، اما جهدهای با توفیق هم بوده است، مثل جهد انبیا و مؤمنین. البته نه همه انبیا و نه همه مؤمنین، اما پاره ای از انبیا. خود مولانا در دفتر سوم و در باب توفیق پیامبر اسلام سخنان مهمی میگوید دیگه. اونجا میگوید که خداوند گفت که من پشتیبان تو هستم و نام تو از ترس پنهان میگویند، چون نمازارن پنهان میشوند. من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم به چشم آق را، آنچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. خدا وعده داد به پیامبر، گفت که در حال حاضر، یعنی در محیطی که دعوت می کرد مردم حتی از ترس نام تو رو بر زبان نمی آورن، اما روزگاری می رسد که جهان پر از معزنه و مناره می شود، نام تو رو بر سر مناره ها می گوید. حالا مولانا از رسانه های عمومی امروزین خبر نداشته، بگوید که نام تو رو در رسانه ها می گوید، از آن رو از رادیوها و تلویزیون ها پخش می کنند. باری این یک نمونه جهد موفق پیامبران است. یا اگر به حرکت عیسی علیه السلام نگاه کنیم، به ظاهر یک مرد 31-32 ساله، 2 سال هم بیشتر پیامبری نکرد و بنابر تاریخ نگاری مسیحیان او رو بردار بردند، ولی 1 میلیارد و 2 میلیارد نزدیک 2 میلیارد امروز پیرو داره و گرچه که پیروانش تا 3-4 قرن تحت تعقیب بودن، تحت آزار بودن، مخفیانه میزیستن، مخفیانه عبادت میکردن، گاهی همسرشون بردار میرفت، اما دوباره این کیش عالمگیر شد، یعنی نشان داد که گویا تأییدی پشت سر اوست. شیر گفت آری ولی که هم ببین جهدهای انبیا و مؤمنین، حق تعالی جهدشان را راست کرد، یعنی نتیجه بخش کرد، اون چه دیدند از جفا و گرم و سرد، حیله هاشان جمله حال آمد، یعنی مؤثر آمد، لطیف کل شیئن من ظریفن هو ظریف، هر چه از ظریف میاد ظریف است، یعنی از خداوند هر چه که آمد نیکو بود، هر چه از دوست میرسد نیکوست، دامه هاشان مرغ گردونی گرفت، نقص هاشان جمله افزونی گرفت، نقصشان بدل به کمال شد و با دامی که افکندن نه تنها مرغان زمینی بلکه مرغهای گردونی و آسمانی رو هم شکار کردن، مثل سیمرغ. کنایه از نهایت توفیق و نهایت قدرت در تسخیر اونچه که میخواستن. جهد کن می کن تا توانی ای کیا، کیا یعنی بزرگ، ای بزرگ من، در طریق انبیا و اولیا، تو هم این چنین باش، خوشبین باش به جهد، بدبین نباش، نگو که کسانی جهد ورزیدند و شکست خوردند، اونهایی رو که پیروز شدن ببین و دلگرم باش. جهد می کن تا توانی ای کیا، در طریق انبیا و اولیا با قضا پنجه زدن نبود جهاد، زان که این را هم قضا برماند. جهاد یا جهد کردن این نیست که انسان در مقابل، یعنی پنجه بزند با قضا و بگوید که ببخشید، جهاد این نیست که، جهاد رو نباید پنجه زدن با قضا فهمید، یعنی گفت اگر من کوششی بکنم، جهدی بکنم، این معنیش این است که من در مقابل تقدیر الهی ایستادم، نه، معناش این است، زانی که این را هم قضا بر ما نهاد، همین هم قضای الهی است که تو جهد بکنی. من این رو بارها گفتم، شما جبر رو می توانید تعمیم بدید و هر چیزی رو که کسی دلیلی علیه شما میاره اون رو علیه خود او به کار ببرید، اختیار رو هم همینطور. بنابراین معنای این حرف این است که ما نباید منتظر فیلسوفان بنشینیم که به ما بگن کارهای ما جبری و اختیاری، ما باید کارمون رو بکنیم. فیلسوفان تحلیل می کنند، نیرو در این عالم ایجاد نمی کنند، یعنی هیچ فیلسوفی با فلسفه خودش اختیار به وجود نمیاره، هیچ فیلسوفی با فلسفه خودش جبر هم به وجود نمیاره، مردم کار خودشونو میکنن، فیلسوفان تنها تبیین میکنن، تحلیل میکنن، یکی تحلیل جبریانه میکنه، یکی تحلیل مختارانه میکنه. بنده و شما نباید منتظر بشینیم ببینیم ما چی میگن، آیا کارهای ما جبریست یا کارهای ما اختیاریست، ما باید کار خودمونو بکنیم. پس با قضا پنجه زدن نبود جهاد، جهاد کردن به معنای مخالفت با قضا نیست، چون خود همون هم یک نوع قضاست. گفتن که امیرالمومنین پای یک دیوار شکسته نشسته بود، بلند شد و رفت جای دیگری که امن بود نشست. گفتن شما از قضای الهی فرار میکنی؟ گفت از قضایی به قضایی فرار میکنه، یعنی نشستن هم یک قضاست، رفتن هم یک قضاست. اینطور نیست که قضا بودن حکم کند که شما بشینید سر جاتون. قضا بودن میتواند حکم کند که شما را بیفتید، حرکت کنید، جهدی بکنید. هر دوتا رو میتونید با تحلیل اختیاری یا با تحلیل جبری تبیین کنید. کافرم من گر زیان کرده است کس، بر ره ایمان و طاعت یک نفس. سر شکسته نیست، این سر را مبند، یک دو روزی یا یک دو روزک جهد کن، باقی بخند. میگوید که کافرم من، یعنی دین خودم عوض خواهم کرد، کافر خواهم شد اگر شما به من نشان بدید که یک کسی با جهد کردن در راه ایمان و طاعت زیان کرده است. دیدید ما میگیم من اسمم رو عوض میکنم اگر چنین چیزی. مولانا میگه دینم رو عوض میکنم اگر شما نشون بدی به من که جهد کردن به زیان آدمی است. همچه چیزی نمیشه. یادتون اون بار گفتم که جبر یک معناش اجبار است، یک معناش هم شکست بندی، و جابر یعنی کسی که شکسته بند است و استخوان‌ها رو می‌بندند. به این دلیله که مولانا بیت بعدی رو میاره، سر شکسته نیست، این سر را مبند، ای جبری که جبر پیشه کردی، تو کارت در حکم اینه که سر نشکسته رو داری می‌بندی. جبری که وجود نداره داری به خود تحمیل می‌کنی، می‌بینی که اختیار داری، می‌بینی که می‌توانی را بیفتی، حرکت کنی و به مقصدی برسی. یعنی چه که نشستی و میگی مجبورم که بنشینم و کاری نکنم؟ این مثل این میمونه که سر نشکسته رو بی خودی ببندی. سر شکسته نیست، این سر را مبند، یک روزی جهد کن، باقی بخند. یعنی نتیجهش رو ببین، جهد به تو زیان نمیزنه. بد محالی جست او دنیا به جست، نیک حالی جست او عقبا به جست. مکرها در کسب دنیا وارد است، مکرها در ترک دنیا وارد است. مکر اون باشد که زندان حفره کرد، این که حفره بست آن مکریست سرد. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. خب حالا که مولوی این همه در باب جهد کردن سخن میگوید، میخواهد که دفع دخل مقدر بکنه، یعنی یک اشکالی رو پاسخ بگوید یا از یک بدفهمی پیشگیری کنه. میگه من منظورم از جهد کردن نیست که برو دنبال پول، برو دنبال دنیا، برو خونه رو بزرگتر کن، حساب بانکی تو پرتر کن، ماشین تو عوض کن، پرده ها و مبلا رو هر روز عوض کن. نه، منظورم این حرفا نیست. جهد در راه عقبا، یعنی در راه سعادت اخروی. بد محالی جست کو دنیا، محال یعنی کار بد، محال لزوما به معنای محال یعنی ممتنع نیست. بد فکری کرد، دنبال بد چیزی رفت، کسی که دنبال زیاد کردن این وسائل دنیاست، دنبال تعلقات رو افزون تر کردن است. نیک حالی جست کو عقبا به جست، کسی که فکر عاقبته و در راه حسن عاقبت جهد میکنه، البته او کار نیکویی میکنه. و بعد میبینید که کلمه مکر رو اینجا مولانا در میان میاره، که گمان من این است که باز هم تلقی و تأثیری است که از ابو حامد غزالی گرفته. اون نوبت که از ابو حامد میخواندم میگفتیم که مکر خلاف توکل است. اگر به یاد داشته باشید میگفت تکیه و توکل بر اسباب ظاهره، یعنی اون قانونهای طبیعت که روشن است و به روشنی به ما میگوید و متکی به تجربه های بسیار است که فلان مقدمه فلان نتیجه رو میدهد، اینا نامش مکر نیست و از آنها بهره جستن خلاف توکل هم نیست. اما اون جاهایی که از اسباب خفیه استفاده می شود، یعنی وسائل و ابزار و نیروهایی که آشکار نیست و از جنس سحر است، از جنس مکر است، از جنس به هم بافتن و گله هم انداختن یک رشته از عوامل شناخته و ناشناخته است، این رو مکر می نامید و می گفت که تکیه بر آنها و استفاده از آنها خلاف توکل است. خب رأی غزالی بود، براتون خوندم. اینجا مولوی در حقیقت گویی که با الهام گرفتن از همون سخن غزالی میگه که آره مکر کردن بده، در کسب دنیا بارد است. بارد یعنی سرد، مکر سرد یعنی مکر ناروا. مکرها در کسب دنیا بارد است، برای به دست آوردن دنیا مکر نباید کرد، ولی مکرها در ترک دنیا وارد است. هر چه میخواهی کلک بزن به اصطلاح، از هر طریقی که میتوانی بپیچون کار رو که گرفتار دنیا نشی و در عوض به طرف عقبا کشیده بشی. از هر طریقی که میتوانی کاری کن که این جهان بر دل تو سرد بشه، رغبت بر رو آوردن به جهان دیگر و به عاقبت بیشتر بشه و گرم بشه. این میگه مکرها در ترک دنیا وارد است. به ما گفتن، توصیه کردن، وارد شده در روایات، وارد شده در کلمات بزرگان که هر چه میتونید مکر کنید. به تعبیر دیگه این دنیا رو یه جوری سر هم بندی کنید و باری به هر جهت بگذرانید. اما به چه سوی؟ نه به سوی بی قیدی و هرهری مسلکی، به طرف عقبا. و بعد دوباره میگه راهشو نشون میده، میگه وقتی که شما در زندان هستید مکر چیه؟ مکر اینه که یواشکی دور از چشم نگهبانان و پاسبانان دیوار زیر دیوار زندان رو سوراخ کنید، حفره کنید که فرار کنید. مکر اون باشد که زندان حفره کرد. هر که حفره بست اون مکری است سرد. این زرنگی نیست که اگر یک سوراخی، حفره ای، روزنه ای به زندان بازه تو بری اینو ببندی، بگی که ببینید من چقدر کاردانم، چه مهندس خوبی هستم، وسایل رو از کجاها در این زندان پیدا کردم و این دیوار رو و راه خروج رو بستم، که اسمش مکر نیست. مکر آن باشد که زندان حفره کرد. لذا در هم دنیا هم هرچی حفره بکنه، این شرطش این است که دنیا رو زندان ببینید. خب این مطابق روایت مشهوری است که دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمن است. و سخنان شمس تبریزی هست، سخنان خلاف عرف و عادتی که میگو گفتن دنیا سجن مؤمن است. من سجنی ندیدم، من این دنیا رو خیلی خوش دیدم، به من خیلی خوش میگذره. خلاصه حرف آقای و البته مولانا هم همین دنیا بود. یعنی حقیقت سجن است، یعنی باید سجن دیده شود، ولی کسانی تو همین دنیا میتوانن بهشت خودشون رو حاضر کنن و لذا دیگه جهان رو زندان نبینن. باری اما این سخن مولوی مبتنی بر اون رأی است که این جهان زندان و ما زندانیان. بارها برای شما گفته بودم که عارفان ما و خصوصا مولانا چند تا تصویر از این عالم دارن. یکیش اینه که مسافر خونه است، یکیش اینه که زندان است. و حکم مسافر و حکم زندانی هم روشنه. حکم مسافر اینه که همیشه فکر بازگشت باشه، نیامده که بمانه، لذا چمدوناشو باز نمی کنه. همیشه آماده سفر است، آماده بازگشت است. در شهر یا میان صحرا که میرسد خونه نمیسازه، اونجا کنگر نمیخوره و لنگر بندازه، همیشه آماده حرکته، چون میدونه که باید برگرده به جای اصلش. زندانی هم که دیگه حکمش معلوم تره. اول این نفسش که زندانه، یا نباید دل خوش کنه، نباید زندان رو برای خودش بیاراید که زندان برای او مطبوع و لذیذ باشه، بلکه اتفاقا باید کاری بکنه که زندان بودن زندان از یادش نره. و دوم هم میگه هر مکری میکنه در مسیر و در طریق رهایی از زندان باشه. اگر دیوار رو سوراخ میکنه، اگر از قفلت نگهبان استفاده میکنه و فرار میکنه و هر چیز دیگری. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. و بعد حالا دنیا رو مولانا برای ما معنا میکنه. اینم نکته خیلی مهمی است که بعد از مولوی شنید. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نه قماش و نقده و میزان و زن. مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالحون خواندش رسول. دنیا منظور این در و دیوار و این طبیعت و اینا که نیست. دنیا یه نوع رویکرد قلبی است. خلاصش آدم دنیاوی آزمند قماش و یعنی پارچه و نقده، پول نقد و میزان و زن و هر لذتی که در عالم هست، همونا که در قرآن هم اومده است که اصطلاح انما حیات دنیا لعب و لهو و زینت و تکاثر فی الاموال و الاولاد. زن چی ببخشید، دنیا یعنی بازی، لعب، لهو، زینت، تجمل، دنبال تکاثر فی الاموال و الاولاد، دنبال فرزند بسیار رفتن، دنبال اموال بسیار رفتن، به نحوی که اینا هدف نهایی آدمی بشه که در قرآن هم هست وطمئنوا بها، یعنی وجودشون پر بشه از اینها، اشباع بشن، بگن دیگه غیر از این چیزی نیست و ما هم چیزی نمیخواد. مولوی هم همینو میگه، یه چیز دنیا از خدا غافل بودن، نه قماش و نقده و میزان و زن، مال را که از بحر دین باشی حمول، یعنی حامل، نعم مال صالحون خواندش رسول. این روایتیست از پیامبر، اگر مال رو به خاطر دین، به خاطر خدا، به خاطر آرمان حمل میکنی، اون مال صالحیست، اون خیلی هم نیکوست و حسن عاقبت تو با اوست. منتها این مال صالح که به خاطر خدا اون رو حمل میکنی، یا حتی علم رو، به قول مولانا، این بکش بحر خدا این بار علم، تا ببینی در درون انبار علم یا انوار علم. علم رو هم، هر کالایی رو، هر دستاوردی رو، اینجا باید با هدفی کسب کرد و به خاطر مقصدی. در عالم عرفان برترین مقصد خداوند است. در راه خدا مصرف کردن یعنی چی؟ یعنی با او کاری کردن که توجه شما رو به خدا بیشتر کنه، قفلتتون رو کمتر بکنه و شما رو آماده کند برای اینکه اون چرا که دارید بتوانید بدهید و ببخشید و فرو نهید و در کارهای خدا پسند مصرف کنید. در قرآن هم که خب ما داریم دیگه، اون آیه قرآنی که من همیشه گفتم اصطلاح مهمترین آیه اخلاقی قرآن است، برای سلوک بهترین راه رو به شما نشان میده، چیه؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به بر و نیکی و کمال نمیرسید مگر اینکه اونی رو که دوست دارین بدین، نه اونی که زائده و دور انداختنیه، اونی که دلتون بهش چسبیده اونو بکنین و بدین. اینجوری شما به یه جایی میرسید. در غیر این صورت هر چه که این تعلقات رو افزون تر کنید، دلتون رو تیره تر کرد. خلاصه مطلب این، یعنی اون چه که به دست میاد در واقع باید فکر کرد که نیومده بر من، آمده که از طریق من مسیر درستش رو پیدا بکنه و به جایی که باید بره و برسد. خلاصه اینجوری آدم طبعا استقبال از مال میکنه، استقبال از راحتی میکنه، به این معنا که خب من آرامش دارم، راحتم، بنابراین میتونم خدمت بیشتر بکنم، وقت دارم، میتونم برای دیگران وقت بگذارم، طبعا استقبال میکنه. در غیر این صورت البته زندگی رو هرچه ساده تر باید گرفت. مال را که از بحر دین باشی حمول، نعم مال صالحون خواندش رسول. این مثال مولانا اینجا معرکه است واقعا. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. این که از درخشانترین مثالهای مولوی است. ببینید این مال و تمام تعلقات عالم رو اینجوری مصور میکنه نزد ما. فرض کنید که ما کشتی هستیم، ما قایقیم، خب ما احتیاج به آب داریم، روی آب باید را بریم، بدون آب زایعیم، راکدیم. اما این آب مادامی که زیر کشتی خوبه، اگه کشتی سوراخ شد اومد توی کشتی، هلاک کشتی، این کشتی غرق میشه. توجه کردید؟ خیلی مثال زنده و جالبی است. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است، یعنی پشتیبان است، اصلا ضرورت داره، کشتی بدون او راه نمیره. ما باید سوار دنیا باشیم، اما دنیا در دل نباید بیاد. اونی که دل رو باید پر کنه خداوند است. چیزهای دیگه روی اونها ما می نشینیم تا حرکتمون تسهیل بشه. و همین سبب هم فقری که مخرب باشه، مخل به زندگی باشه، مخل حرکت باشه و آدمی رو از حرکت بازداره مطلقاً مطلوب نیست. این اون فقری است که گاهی بعضی ها توصیه می کردن در عالم تصوف، اون افراطیون، و این همون فقری است که مرحوم اقبال لاهوری هم با او خیلی مبارزه می کرد. بگذر از فقری که اوریانی دهد، وا طلب فقری که سلطانی دهد، دنبال فقر شاهانه باش. کلمه فقر و شاهانه بودن اینجا به نظر تناقضی هم داره، اما خب معنای روشنی داره، یعنی منظور اقبال رو در بیابیم. فقر یعنی همون تصوف، فقر صوفیان خودشون فقیر مینامید. میگو اهل قدرت باش، دنبال قدرت برو، ما نباید قدرت رو بگذاریم بمونه تو دست فاسدان این روزگار. همون توصیه که صوفیان میکردن که اژدها را دار در برف فراق، این مکش او را به خورشید. نه نه، اینطور نیست. با ثروت و با قدرت باید فقیر بود، یعنی باید شرط طریقت رو و تصوف رو به جا آورد. البته کار مشکلی است، اما در روزگار حاضر ظاهرا این توصیه درست‌تر است. یعنی عرفان مدرن به کنارگیری از قدرت و ثروت نمیتواند توصیه کند، باید به طرف اونها رفتن و روی کردن اونها رو باید توصیه کند. اقبال در یکی از غزلهاش، همون غزل خیلی لطیفی که داره که هر آن که کشته نشد از قبیله ما نیست، اگرچه عقل فزونکار لشکری انگیخت، تو دل شکسته نباشی که عشق تنها نیست. به ملک جم ندهم مصرع نظیری را، هر آن که کشته نشد از قبیله ما نیست. و بعد در همین غزل میگه فقان ز صحبت پیری که اهل قوقا نیست. دنبال پیری که اهل قوقا نیست نرید، یعنی مبارز نیست، به اصطلاح امروز اهل جنجال نیست، فقط اهل تکیه دادن است. چنین روحیه ای داشت بزرگوار. خب آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. چون که ملک و مال را از دل براند، زان سلیمان زان یعنی به اون سبب سلیمان خیش جز مسکین نخواند. در پاره از حکایات آمده است که سلیمان با مساکین می نشست و می گفت من هم مسکینم. مولانا می گوید که چون ملک و مال را از دلش بیرون کرده بود، کوزه سربسته اندر آب زفت، از دل پرباد فوق آب رفت. کوزه وقتی که خالیه روی آب وای میسه، همون که عرض کردم ما باید سوار آب باشیم. باد درویشی چو در باطن بود، بر سر آب جهان ساکن بود. گرچه جمله این جهان ملک وی است، ملک در چشم دل او لاشه است. همه چیز مال اوست، چون همه چیز مال خداست، ولی این داشتن و مالکیت نزد او لاشه است، یعنی هیچ است. پس دهان دل ببند و مهر کن، پر کنش از باد کبر من لدن. دهان دل رو ببند، مثل دهان مشک رو که می‌بندند و مهر می‌کنن، و از باد کبر الهی اون رو پر کن. خداوند متکبر است و کبریا دارد. در کتاب رساله فریدون سپهسالار که اولین رساله است که در احوال مولانا نوشته شده و نویسندش هم اصل با مولانا و مصاحب او بوده، یک روایتی حکایتی رو میخوندم من ندیدم، ولی گویا در کتب اهل سنت آمده است که کسی به امام صادق گفت که شما خیلی مرد خوبی هستید، زهد شما، علم شما، فضل شما، همه رو ما میبینیم و تحسین میکنیم، اما متکبرم هستی، این رو ما خیلی دوست نداریم. بعد میگوید که ایشون گفت نه، اتفاقا من کبریا دارم، کبر ندارم. به تعبیر مولوی تکبر از من رفته، کبریای الهی در من نشسته است. گاهی پاره از اولیاء خداوند هیبتی دارند که ممکن است دیگران اون رو به تکبر تعبیر کنند، یا مثلا سکوت میکنند، برای اینکه خب شأنشون همین است که زیاد سخن نگن. دیگران اون رو ممکنه به بی‌اعتنایی به خلق یا نظر کردن از بالا تعبیر کنند. همیشه اینطور نیست. باری پس دهان دل ببند و مهر کن، پر کنش از باد کبر من لدن. جهد حق است و دوا حق است و درد، منکرن در نفی جهدش جهد کرد. خب دیگه نتیجه تمام این بیانات این شد که جهد یک کار حق، دوا هم حق و دنبال دارو رفتن هم درسته، و کسی که می نشیند و منکر جهد میشه خودش داره جهد میکنه برای اینکه جهد رو انکار بکنه. این در واقع خودش کاری میکند که نتیجهش نفی عمل خودشه. منکر اندر نفی جهدش جهد کرد. خب مولوی البته اینجا پاره از این سخنان رو گفت و زین نمط بسیار برهان گفت شیر. نمط یعنی روش، و ضمناً همون کلمه نمد فارسی هم هست. در عربی نمد به معنای نمد هم هست. اگر در کتاب سیره ابن حشام خونده باشید، اونجایی که میگوید که پیامبر میگه من در خواب بودم، خیلی عجیبه که خیلی خواب بودن اینو ندیدن، این خواب پیغمبر. ایشون اولین آیات قرآن که برایشون نازل شد در خواب نازل شد دیگه، یعنی همین اقرا بسم ربک الذی خلق خیلی به صراحت در سیره ابن حشام است. و عجیبه که مترجم سینه ابن حشام میگه که جبرئیل در خواب آمد پیش من، بعد تو پرانتز خودش اضافه کرده منو بیدار کرد، بعد این حرفا رو ببند. والا به حضرت عباس منو بیدار کرد اونجا نداره، میگه جبرئیل در خواب آمد. و این آیه در خواب آمد یک نمتی، رازم این بود که حریری در او بود، نمدی که پارچه ابریشمی در او بود، این رو باز کرد که در او یک توماری بود، اونو جلو چشم من گرفت. یعنی ببینید این خواب سمعی بصری بوده، و به من گفت از روی این بخوان. گفتم من که سواد ندارم، من بلد نیستم، من از روی کتاب نخوندم. بعد من رو خیلی فشار داد، خیلی شدید، گفت به تو میگم بخوان. گفتم من سواد ندارم، نمیتونم بخونم. باز خیلی بازوی منی گرفت، به شدت منو فشار داد و تکون داد، اصلا وحشت کرده بودم. دفعه سوم به من گفت میگم بخون. بعد گفت من از ترس اینکه اون دوباره منو فشار نده، گفتم خب تو بگو من چی بخونم، من که از روی نمیتونم بخونم. بعد گفت حالا اینایی که من میگم بخون. بعد از این که این آیات رو گفت، بعدن من تازه بیدار شدم، از خواب پریدم. این نکاتی است که در سیره ابن حشام آمده که از سیره ابن اسحاق برگرفته. باری کلمه نمت، این یاد اون افتادم خلاصش. نمت هم به معنای نمده، هم به معنای نمت هست، یعنی روش و شیوه. و میدونید که کتاب اشارات بوعلی هم نمت نمت هست، و نمت نهم در احوال عارفان است، فی مقامات العارفین، و نمت دهم هم در اسرار الآیات است. و از اولین جاهایی است که کلمه عارف به کار برده شده است. بعضیا گفتن اولین جاست کلمه عارف که در کتاب اشارات و تنبیهات بوعلی آمده. مواردی هم هست که شاید قبل از او هم بتوان نشان داد. باری زین نمت از این قبیل بسیار برهان گفت شیر، که از جواب جبریان گشتن سیر. نمیگه اونا قانع شدن، میگه سیر شده، ملول شدن، که دیگه حالا چی جواب بگو مگو بکنیم فایده نداره. میرسیم به بیت هزارم که وعده داده بودن که امروز لیلت القدر خیر من الف شهر. البته این بیت بیت درخشانی نیست که بگیم این یه بیت بهتر از هزار بیته. اون بیت درخشانی که خوندیم اون بود، آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. اون رو حفظ کنید، در حافظت رو نگه دارید. این یکی اتفاقا آهو و خرگوش و شغال و این هاست که یه باغ وحشیست. این بیت روبه و آهو و خرگوش و شغال، جبر را بگذاشتند و قیل و قال. قیل و قال بر سر جبر رو کنار نهادن، عهدها کردن، دیگه وارد قرارداد شدن. اینم مطلب جالبی است. وقتی که بحث به جایی نمیرسه باید قرارداد کرد. قرارداد کرد، دو طرف توافقی میکنیم با هم، این حرفا رو میذاریم کنار، تو اختیاری باش، ما جبری، ولی از این بحثا که چیزی در نمیاد. گفتم به شما این نویسنده ژاک مریتان، فیلسوف فرانسوی، که در هنگام نوشتن بیانیه حقوق بشر در سازمان ملل حضور داشته، او و تعداد زیاد دیگری یکی از نویسندگان اون درفت اولیه بوده، در آثار خودش آورده ژاک مریتان، میگوید که ما برای نوشتن این بیانیه حقوق بشر هیچ با هم بحث نکردیم که چرا و به چه دلیل ما قائل به حقوق بشریم و چرا آدمیان باید حقوقی داشته باشن. اگر سر این بحث باز میشد به هیچ جا نمیرسیدیم. از اینجا شروع کردیم که بیای توافق کنیم با هم که یک رشته حقوق رو آدمیان دارن، اون یکی اگر دلائل اسلامی میخواست بیاره، اون یکی دلائل مسیحی، اون بودایی، اون فلان، تا قیامت این به جایی نمیرسید. در میان جبری و اهل قدر همچنان جنگ است تا حشر پدر، به قول مولانا. این شیر و خرگوش هم تا قیامت میتونستن دعوا کنن، دیدن اینکه فایده نداره، سیر شدن، ملول شدن، گفتن بریم با همی پیمانی ببندیم، بالاخره ببینیم زندگیمون رو بر چه اساسی بگذاریم. این همون قرارداد اجتماعی است که آقای روسو و دیگران آوردند و خلاصش این بود که جامعه رو بر اثر قرارداد باید اداره کرد. هیچ حق طبیعی که از پیش تعیین شده باشه وجود نداره. بر حسب قرارداد شما رئیس جمهور ما بشو، ما هم رعیتیم، به اصطلاح شهروندیم، تو یک تکالیفی داره، ما یک تکالیفی داریم، اینجوری بهتر کار پیش میره تا اینکه یکی بیاد بگه بنده پادشاهم یا کسی دیگرم، خدا منو نصب کرده، وظیفه شما اطاعت از منه. این میشود همون نظاماتی که قبلا بود و به نتیجه نرسید. عهدها کردن با شیر ژیان، به شرط اینکه یک کسی نیاد عهد شکنی بکنه، مثل آقایی که الان تو کاخ سفیده. بالاخره عهد هم باید وفا به عهد بشه. عهدها کردن با شیر ژیان، کاندر این بیعت نیفتد در زیان. گفتن ما یه جوری با تو قرارداد می‌بندیم که تو زیان نکنی در این بیعت. بیعت در اینجا به معنای بیعه، یعنی خرید و فروش. گفتن چنین قرار میکنیم، قسم هر روزش بیاید بی جگر، یعنی بدون خون جگر، بدون زحمت، شما بنشین ما برات میاریم. حاجتش نبود تقاضایی دگر، قرعه بر هر که فتادی روز روز، سوی آن شیر و دویدی همچو یوز، مثل یوز بلنگ قرعه میکشیدن و هر که بیچارهی که قرعه به نامی افتاد میدوید. چون به خرگوش آمدین ساخر به دور، یعنی گویی که بزمیست، ساغری رو میچرخانن، ساغر مرگ رو اکنون آوردن در حضور خرگوش که تو بگیر و این رو بنوش. چون به خرگوش آمد این ساغر به دور، بانگ زد خرگوش کاخر چند جور. گفت دیگه زیر بار نمیریم، تا کی بشینیم و همینطوری ما رو بدرند. از این به بعد نباید گوسپندوار دریده شویم. دانشجو اسرائیلی داشتم در دانشگاه هاروارد، به من میگفت که در مدارس به ما یاد میدادن، گفتن ما رو در هولوکاست بردند و سوزوندند، ما دیگه اون گوسفندی نیستیم که ما رو به آتش کده ببرند و بسوزونند، ما از این پس شیریم. به جای بنشینیم و بلا بر سر ما بریزن و حمله کنیم. این جزء دروسی بود که به اونها می دادن. این همین سخن خرگوش. چون به خرگوش آمدین ساغر به دور، بانگ زد خرگوش کاخر چند جور. تا که ستم بکشیم و بنشینیم و منتظرین باشیم که خوراک این اعلی حضرت بشیم، شیر که اونجا نشسته. قوم گفتندش که چندین گاه ما جان فدا کردیم در عهد و وفا، تو مجو بدنامی ما ای عنود، تا نرنجد شیر رو رو زود زود. اینم حرفیست که خب در مقابلش هم آرگومنت دیگری میاد. ببینید قصه این است که ما عهد بستیم، نمیتونیم عهد رو بشکنیم، نباید بشکنیم، و تو ای عنود، تو موجب بدنامی ما نشو، آینده ما رو، نام ما رو بد نکن و عهد رو نشکن. خود مولوی از کسانی بود که خیلی اهمیت میداد به وفای به عهد. بارها گفتم خدمت شما یکی از قسمهای مولانا این بود، قسم به وفای مردان. و این در واقع به معنای هست، یعنی از جهتی حرف دل مولانا هم هست. اما نکته جالب این است که سخنان بعدی خرگوش نشان می‌دهد که خب هر عهدی هم نباید وفا کرد. نکته‌ای که نوبت قبل براتون می‌گفتم، یکی از نوبت‌های قبل، که هیچ حکم اخلاقی استثناء ناپذیر ما نداریم، هیچ، مطلق. یعنی شما اگر فرض کنید، فکر کنید که مثلا وقتی میگن که به عهد باید وفا کرد، راست باید گفت، آدم نباید کشت، چنین چنان، مال کسی رو نباید برداشت، اینا درسته، اینا به منزله یک قاعده کلی و عام درسته، اما یه جاهایی گاهی اینا سوراخ میشه، اینا استثناء برمیداره. و مثلا اگر کسی خیلی گرسنه است و داره میمیره، حتی شرع هم بر او روا کرده است که از مال کسی دیگری به اندازه حاجتش بدزده و برداره. یا اگر کسی قتل کرده میشه او رو کشت، در حالی که خب اصل این است که آدم کشی نباید کرد، اصلی که در ده فرمان اولی، اصل اولی نه سومین اصل است در همون ده فرمان، که جانی را مستان، کسی را نکش. ولی خب میدونیم که در همون تورات ده ها حکم هست برای این که افرادی که مستحق قتلن باید کشتشون. یا دروغ گفت، یا عهد بستن. خب این خلاصش مولوی در اینجا داره ضمناً این رو هم در ضمن کلام به ما می آموزاند. گفت ای یاران مرا مهلت دهید تا به مکرم از بلا بیرون جهید. گفت ما بد عهدی بستیم، این عهد رو زیر قلدری بستیم، این شیر قلدر ما رو مجبور کرده است که ما یه چنین بیعتی با او بکنیم. اگه بتونیم از زیر این خودمون رو بکشیم، دیگه اینجا عهد به قول سعدی گفت بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. ممکنه چیزی در آید که نقض پیمانها رو مجاز کنه. پس ببینید، یعنی اینجوری باید ما بگیم، این عهدی بوده که زیر فشار بسته شده، یعنی مساوی نبودن اینها با هم دیگه. گفت بنازم به بزم محبت که اونجا گدایی به شاهی مقابل نشینند. در بزم محبت شاه و گدا یکسان و در یک ردیف و مرتبه می نشینند. اما اینجا که این دوتا برابر نبودن، لذا تحمیل بوده، او با اینا تحمیل کرده بود، اینا هم قول داده بودن که باشه اجرا می کنیم. اما خرگوش اومد اولا که به اینا گفت نه، این بلاست و در بلا عهد شکستنی است، و دومم اینکه یه مکری یادشون داد. گفت ای یاران مرا مهلت دهید تا به مکرم از بلا بیرون جهید تا امان یابد به مکرم جانتان. پس ببینید ارزش جان خیلی بالاست، ماند این میراث فرزندانتان. مولانا اینجا این خرگوشی رو که تا حالا دم از جبر میزد، اون دفعه گفتم این سیمبولیزم این داستان قدری به هم ریخته است، در رتبه پیامبران می نشانه، می گوید هر پیامبر امتان را در جهان همچنین تا مخلصی می خواندشان، که از فلک راه برون شو دیده بود، در نظر چون مردمک پیچیده بود، مردمش چون مردمک دیدند خورد، در بزرگی مردمک کس ره نبود. پیامبران هم همینطور بودند. حالا اسم کارشون رو مکر نمیذاریم، روش‌های شیوه‌های رو یاد مردم می‌دادن برای اینکه از این زندان فرار کنن، از این بلایی که بر آنها تحمیل شده و این شیطانی که قلدری می‌کنه و دست و پای اونها رو می‌بنده. پیامبران از فلک راه برون شو دیده بودند. راه برون شو یعنی مخرج، یعنی راهی که بتوان از او خارج شد. اینا از فلک، یعنی از عالم بالا، به اونها یاد داده بودند که چگونه میتوان از زندان این عالم فرار کرد. در نظر چون مردمک پیچیده بود، مردمک همین مردمک چشم، میگوید که پیامبران مثل مردمک چشم اهل نظر بودند، در نظر پیچیده بودند. اصلا کار مردمک نظر کردن است. مردمک و که مرجمک همگاهی خوانده می شود و می گفتن چون دال و جیم به هم بدل می شن، مثل سولجر که با دی می نویسید و سولجر دی می ندر، مرجمک هم گفته می شود و این مرجمک یا مردمک همونیست که عدس هم نامیده می شود. بنابراین عدس رو الان در ترکی کلمه فارسی مرجمک رو به کار می برن برای سوپ عدس. من رفته بودم سوپ عدس بخورم، نمیشه مرجمک. این مرجمک همون مردمکه و همون عدسه و این مردمک چشم هم به عربی عدسی چشم میگن دیگه، توجه کردید؟ این دوتا یک کلمه است و عجیب هم هست که مردم و همچنین به این مردمک چشم در عربی انسان هم میگن، انسان العین که همون معنای مردم هم داره، همین انسان در عالم خارج. چطور این کلمات یکسان شده و اینجور انطباق با هم پیدا کرده من نمیدونم. حتی در انگلیسی هم پیوپیل به معنای مردمک چشم شبیه پیپل به معنای مردم است و یه چنین تقارناتی در اینجا حاصل شده. من زبانهای دیگر رو نگشتم ببینم که این چه اتفاقی افتاده اونجا. بالی در نظر چون مردمک پیچیده بود، مردمش چون مردمک دیدند خورد، یعنی مردم پیامبر رو مثل مردمک چشم کوچک می دیدند، در حالی که نمی دونستن مردمک خیلی بزرگه، چون با این دنیای بزرگ رو شما می بینید به این حجم کوچک مردمک نظر نکنید، به فانکشنش به تواناییش نظر کنید. پیامبران مردمک های مردم بودند، یعنی چشم عالم بودند، چشم بشریت بودند. قوم گفتندش که ای خر گوش دار، خیش را اندازه خر گوش دار. گفتن حرفای گنده تر از خودت نزن، به اندازه خر گوش حرف بزن. چیو اینجا نشستی و میگی از دست شیر نجاتتون میدم؟ این یک سنتی برای فرزندانتونم بمونه. تو کی هستی اصلا؟ از کجا اینا رو آوردی؟ هین چلاف هستین که از تو بهتران در نیاوردند اندر خاطر آن معجبی، یا خود قضامان در پی است ورنه این دم لایق چون تو کی است؟ گفتن از تو بزرگتران که حرفا رو نزدن و نمیتوانستن بزنن، آدم خودپسندی هستی یا نکنه قرار یه بلایی سر ما بیاد؟ تو اومدی ما رو داری اغرا میکنی و اقوا میکنی، معجبی یعنی خودپسندی، یا خود قضا من در پی است، یه قضایی یه بلایی در پیه، ورنه این دم لایق تو چون تو که، ورنه این حرفا که لایق تو نیست. گفت ای یاران حقم الهام داد. گفتم اینجا شأن پیامبری داره به خرگوش میده مولا. گفت نه، خدا الهامم کرد، مر ضعیفی را قوی رای فتاد. چرا تعجب میکنی؟ خداوند به یک موجود ضعیفی یک رأی قوی الهام کرده و خیر شما هم در اوست، گوش کنید. بعد مولوی وارد همین بحث الهام و وحی میشود، یه مثال قرآن داره در باب وحی، یه مثال جالبم مولوی داره که بر او میافزاید. اون چه حق آموخت مر زنبور را، اون نباشد شیر را و گور را. خدا چیزی یاد زنبور داد یا وحی به زنبور فرستاد که به شیران نداد. شیر نمیتونه عسل تولید کنه، اما زنبور میتونه. خانه ها سازد پر از حلوای تر، حق بر او آن علم را بکشاد در. چنین چیزی. اما مثال مولوی میگه ابریشمی هم که کرم میسازه وحیه. حالا این دیگه تو قرآن نیومده، اینم یه آموزش الهی است. اگر اونو میشه وحی حساب کرد، اینم وحی و الهامه. آنچه حق آموخت کرم پیله را، هیچ پیلی داند اون گونه هیله را. فیله ها همونو بلد نیستن، اما پیله ابریشم بلده. و بعد آدمی که دیگه جای خود داره، آدم خاکی ز حق آموخت علم، تا به هفتم آسمان افروخت علم. یعنی آدمیان آسمان رو هم میشناسن، علم اخترشناسی. نام و ناموس ملک را در شکست، کوری آن کس که در حق در شک است. آدمی چنان بالا رفت که ناموس فرشتگان رو هم شکست. ناموس یعنی آبرو، یعنی حیثیت، یعنی فرشتگان رو هم تسلیم خود کرد و تابع خود کرد و ساجد خود کرد. نام و ناموس ملک را در شکل. ناموس عربی شده یه کلمه نوموس به یونانی هست. نوموس یعنی قانون، منتها به عربی که آمده ناموس شده است هر آن چه که نزد آدمی محترم است، هر آن چه که هست. دین آدمی ناموس آدمی است. ما سربازی بودیم به ما میگفتن تفنگ ناموس سربازه و دیگه مرد ناموس زنه، زن ناموس مرد، مال شخص نمیدونم آبروی شخص، اینا همه ناموسه. و ناموسی کردن یعنی پز دادن، یعنی ناز کردن به چیزی. های ای فرعون ناموسی مکن، تو شغالی جمله تاووسی مکن. پیش تاووسان اگر پیدا شوی عاجزی از جلوه و رسوا شوی. یا که میدانی و ناموسی کنی، در اون قصه آبوان هست. ناموسی کردن رو مولوی به اون معنا به کار میبره، ولی اونجا که مثلا در همین اوائل دفتر اول عشق و ناموس ای برادر راست نیست، بر در ناموس ای عاشق مئیست. عشق با ناموس سازگار نیست، یعنی اگر عاشقی نباید دیگه اینو دوست دارم اونو دوست دارم، وای آبروم رفت، وای نمیدونم زندگیم تعطیل شد خراب شد. عشق و ناموس ای برادر راست نیست. در پای عشق همه چیز فدا و قربانی میشه. نام و ناموس ملک را در شکست، کوری به کوری آن کس که در حق در شکست. زاهد 600 هزاران ساله را، منظور شیطانه، چون در روایات آمده که شیطان هزاران سال برای خدا عبادت میکرد و بعدن هم که به او گفتند، یعنی فرمان داده شد که به آدم سجده کن، با خدا وارد دیل شد، گفت خدا یا هر کار دیگری رو بگی میکنم، هر عبادتی طاعتی نمازی هر چی، فقط این یکی رو از من نخواهم. که خدا گفت نه اتفاقا هم یکی رو باید بکنی و الا بقیهش معلومه به هوس دلته. زاهد 600 هزاران ساله را پوزبندی ساخت اون گوساله را، شیطان اینجا گوساله شده، تا نتاند شیر علم دین کشید، تا نگردد گرد آن قصر مشید. یعنی باعث شد که شیطان دور بشود از این قصر مشید. مشید یعنی قصر رفیع، البته در اصل شید در عربی به معنای گچه. قصر مشید یعنی قصر گچکاری شده یا مشید که در قرآن هم هست، ولو کنتم فی بروجن یا مشیده مجسس یا جس به عربی یعنی گچ، که همون معرب گچ فارسی است که جس میگن. امروز جساس یعنی گچکار به کار میبرن. باری تا نتاند شیر علم دین کشید، تا نگردد گرد آن قصر مشید که وجود آدمی باشه. علم های اهل حس شد پوزبند، تا نگیرد شیر از آن علم بلند. حرف خودشو داره میزنه دیگه اینجا، میگه حالا ما گفتیم که شیطان 600 هزار سال طاعت کرد، در روایات آمده که معلم ملائکه بود، ولی هیچ کدوم اینا به کارش نیامد و وقتی که نافرمانی کرد سقوط کرد. حالا مولوی به علمای عصر خودش و همه اعصار خطاب میکنه، میگوید که یه علمهایی هست که حجاب علمهای دیگر است، در حکم پوزبنده. پوزبند چیزی بود که میزدن به حیوانات، لگام دیگه، یعنی اینا رو میکشیدن که جلوتر نرن. یه علمهایی هست در حکم انان و لگام است که آدمی رو نگه میداره از پیش روی و متوقف میکنه. علمیست که لذتی به آدمی میبخشه، یا مناظری رو پیش چشم میاره، یا حجابی در مقابل دیدگان میفکند که چیزی دیگه رو نبینه. من اینو بارها خدمت شما گفتم که به هر حال ببینید هر وقت یه چیزی یه جای زیاد شد، اینو شما بدونید چیزی دیگری در جای دیگری کم شد. این رو هم شما در سطح جامعه میتونید ببینید و بسنجید، هم در وجود آدمی. همین الان ببینید، حالا یه مثال زنده، الان ماه محرمه، این حجم عظیم از عزاداری که همش امور ظاهری است دیگه، سینه زنی و روزه خونی و نظری دادن و خوردن و. این امر به این حجینی لای این یه چیز مهمی گم شده که عبارت است از این که آدم بفهمه بالاخره چی بود ماجرا. این دیگه گم میشه. هر وقت یک چیزی فربهی پیدا میکنه چیز دیگری لاغر میشه. یه روایتی از امیرالمومنین هست که گفتن که وقتی که یه طرف پول زیاد شده معلوم از جیب دیگران داره، یه جای دیگه خالی شده. این در جهان اینطوری است. خیلی این امر مهمی است. در همین جامعه غربی، من نمیگم جامعه خودم، میگم عیناً همین رو میگم. ببینید هر چه که به طرف قانون بیشتر میرن معناش این هستش که چفت و بند اخلاقی از درون داره شل میشه و لذا شما باید با مهارهای قانونی آدمیان رو نگه دارید. من نمیگم این بده، ولی این اوور لگالیزم به اصطلاح، یعنی این قانون مندی افراطی، علامت این است که اگر شما ویل کنی مردم ها احتمالاً دیگه کسی وظیفه خودش رو نمیشناسه، به عمل نمیاره. حالا یکی از واضح ترین جاهاش همین مالیات دادن دیگه. در اسلام شما میدونید مثلا خمس دادن، زکات دادن، اینا اختیاری، یعنی شما باید خودتون بدید، یعنی ایمانتون شما رو باید وادار کنه. ایمانم اگه ضعیف شد خب نمیدید. اما این مالیات نه که خیلی لازمه و مملکت بدون رو نمیگرده و اگه مردم رو ول کنن هیچ که مالیات نمیده. اینی که این قوانین سفت و سخت و اگر کسی هم تخلف بکنه همه میدونن که جا تو سرکارشون با چی خواهد بود. اینه دیگه، یعنی وقتی که قانونها رو خیلی سخت میکنن علامت اینه که چیز دیگری در جای دیگری شل شده. خب در گذشته ها قوانین، یعنی اخلاق خانواده، بزرگترهایی که تو فامیل بودن، بسیاری از مشکلات رو حل میکردن. بین زن و شوهرهای جوان فلان یه وقت هم دخالت میکردن، خرابتر هم میکردن، یه وقت هم بالاخره حل میکردن. ولی وقتی که اونا ضعیف شد، اون پیوندهای خانوادگی و اون اخلاقهای سنتی، دادگاه هست و وکیل گرفتن هست و چه هست و چه هست و که میبینید دیگه چقدر اینجاها علم حقوق فربه شده است. خیلی فربه شده واقعا. یه چیزیست این حکایت میکنه که یه جای دیگه یه چیز دیگری کم شده و توازن به هم خورده. حالا اینا رو گفتم تا به اینجا برسیم. این حرفی که من میزنم یه رو دیگه هم گفتم براتون، در واقع یه جوری هم حرفیست که هایدگر هم میزد، ولی به نظر من صوفیان ما از او هم بهتر گفتن. باری خلاصش، وقتی که این علوم طبیعی خیلی رشد کرد و فربه شد، این یا علت است یا معلول این استش که علوم کشفی لاغر شده است، علوم شهودی لاغر شده است. یعنی آدمیان دیگه دنبال گشودن چشم دل نیستن، چشم حس رو باز کردن. و چشم حس باز کردن البته راحت تر هم هست، پابلیک تر هم هست، وریفایبل به اصطلاح، یعنی همگان میتونن تو راستی آزمایش شرکت کنن و خب فراتر از اونم که بریم سودمنده به لحاظ عملی، یعنی در تکنولوژی شما رو کمک میکنه. خب فوایدش که بیش از اون است که بخوایم اینجا بگیم، یعنی واضح تر از اون. ولی کلن این فربهی قفلت می آورد، هم علت قفلت هم معلول قفلت. و شما وقتی که نگاه کنید که این طرف خیلی بزرگ شده، باید بدانید که یک طرف دیگه لاجرم کوچک شده است. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف این نیستش که این ورد رو آدم فرو بگذاره. معنای این حرف این است که یه توازنی باید بین اینها برقرار بشه و آگاهان باید هشدار بدهند که مبادا این توازنی که از دست رفته دوام پیدا بکنه، دوباره به جای اصلش برگرد. حالا ببینید مولانا چی میگه. میگه علمهای اهل حس شد پوزبند، این علوم طبیعی تجربی حسی اینها پوزبند شده، تا نگردد نگیرد شیر از آن علم بلند، از پستان آسمان شیر علم ننوشد. البته مولانا معتقد است که در این کار قضای الهی هم دخیل است، بنا نیست همگان عارف بشوند. بناست که بیشتر عالم بشوند به علوم طبیعی، یه اقلیتی باید به اون طرف بروند. لذا این امر بیهوده هم نیست که چنین شده است، فرمان از دست خدا بیرون هم نرفته است. اما در این حال هشداری هم هست به این که این تنها دانش ممکن و میسر نیست و این دانستنی ها بهترین دانستنی ها نیستند. جای دیگر خبرهای دیگری است. قطره دل را یکی گوهر فتاد، کان به دریاها و گردونها نداد. در دل اتفاقاتی میفته، کشفهای صورت میگیره که یک قطره از اون به دریاها و به آسمانها داده نشده. چند صورت آخر ای صورت پرست، جان بیمعنیت از صورت نرست. دنبال صورتی فقط. گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل خود یکسان بود. اگه به ظاهره که آدم پیامبر و ابوجهل یکی هم. نقش بر دیوار مثل آدم است، بنگر از صورت چه چیز او کم است. نقش بر دیوار هم گفتش که تیران مرغ دیدی تا زپای بند شهوت به در آی، تا ببینی تیران آدمیت به حقیقت آدمی باش، وگرنه مرغ داند که همان سخن بگوید به زبان آدمیت. طوطی هم میتونه تقلید کنه از آدمی. جان کم است اون صورت با تاب را، یعنی تابناک را. آره کم بودش جانه، اون نقشه بر دیوار جان نداره. رو بجو اون گوهر کمیاب را، شد سر شیران عالم جمله پست، چون سگ اصحاب را دادند دست. وقتی که سگ اصحاب کهف مقرب شد، به او دست دادن به اصطلاح، یعنی او رو دستشو گرفتن و به رتبه آدمیان رساندن و همراه اون دیگر اصحاب کهف در کهف خوابید، اون سگ بر شیران تفوق یافت و شیران در مقابل او پست شدند. چه زیان استش از آن نقش نفور، چون که جانش غرق شد در بحر نور. اون سگ از اون نقش نفور یعنی نفرت انگیز چه زیانی میبره؟ خب صورت سگی داره ولی جانش دیگه سگ نیست، جانی داره که برتر از شیرانه. چه زیان استش از آن نقش نفور، چون که جانش غرق شد در بحر نور. وصف صورت نیست اندر خامه ها، عالم و عادل بود در نامه ها. میگه وقتی که نامه می نویسن و کسی رو میخوان وصف کنن، جناب آقای سرکار خانم فلان، نمی نویسن که سرکار خانمی که مثلا گیسوان شما فرض کنید 50 سان، 1 سان، 1000، 1 متر مثلا دراز از ابروهاتون، اینطوریست چشمتون، اونطوریست قدتون، اینطور که نمی نویسن. اگرم بخوان وصفی بنویسن میگن جناب عالم عادل حجت الاسلام المسلمین فلان. یعنی خلاصه به صورت کسی کاری نداره، وصف صورت نیست اندر خامه ها، عالم و عادل بود برنامه ها. در نامه ها وقتی کسی رو وصف میکنن میگن حضرت آقای فلان و اوصاف عالمانه او رو مینویسن. حالا بد نیست این رو هم بگیم، پدر مولانا خودش اومد و گفت بنده خوابی دیدم پیامبر رو و پیامبر در خواب به من خطاب کرد که تو سلطان العلمایی. خودش گفت. بعد از اون هم هر نامی رو امضا میکرد زیرش مینوشت سلطان العلما، به جایی که بنویسه الاحقر فلان مینوشت سلطان العلما، و کل علمای شهرش بر سر همین و از دست او عصبانی بودند. به هر حال این هم یه فرمش بود. عالم و عادل بود برنامه ها. عالم و عادل همه معنی است و بس، کش نیابی در مکان و پیش و پس. عالم و عادل معنی هم. یعنی ظاهر نیستن، صورت نیستن، معنا هستن، در باطن قرار دارن. میزند بر تن ز سوی لا مکان، می نگنجد در فلک خورشید جان. جان از لا مکان می آید و خورشید جان در تن نمی گنجد. مولوی ظاهرن سر حرفش باز شده ولی مهار رو میکشه و میگوید این سخن پایان ندارد. هوش دار گوش سوی قصه خرگوش دار، گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، کین سخن را در نیابد گوش خر. رو تو روبه بازی خرگوش بین، مکر و شیراندازی خرگوش بین. خب دیگه مکاری خرگوش رو نوبت آتی باید ببینیم و یه گوش دیگری بخریم که این حرفا در او وارد بشه. و سلام علیکم.
در رابطه با این علم معنوی خود مولانا دارن در مورد یکی از عالمای زمان خودش دیگه که همه باید تک و اونجون گونه خواستم بپرسم آیا این مقدمی بر علم الهی نیست؟ پیش کردن علم دنیوی بر ممکنه درهای باز بشه به سمت انسانی که دنبال علم معنوی است؟
مولوی در طب نجوم تخصصی نداشت، اطلاعات عمومی داشت، تخصصش در فقه بود و در اصول و در ادبیات و اینجور چیزها. حتی بعدها هم که با شمس ملاقات کرد و شمس هم او رو ترک کرد و رفت، مولوی در حقیقت ارتزاقش از همین طریق بود. یعنی در احوالش هم نوشتن که به اصحابش میگفت که من در هر حال که باشم اگر فتوایی آوردن و خواستن حتما بیارید پیش من. یعنی اگر مسئلهی پرسیدن، چون به صورت به منزله یک فقیه مفتی بود و مرسوم میگرفت، مرسوم یعنی همون حقوق که ما امروز میگیم، معمولا هم از اداره اوقاف اینها مرسوم داشتن. خود پدر مولوی هم همینطور، و اوقاف به اینها حقوقی میداد و راتبه داشتن، مقرری داشتن و از این طریق زندگی میکردن. مولانا گفته بود برای اینکه این حقوقی که به ما میدن حلال باشه، اگر مسئله پرسیدن بیارید، و به همین دلیل هم میآوردن در هر حالی بود، و او هم فوراً بر کاغذ جوابش رو مینوشت و میفرستاد. گاهی هم اختلافاتی در میگرفت، یعنی ظاهراً بعضی از علمای شهر، علمای قونیه، این مال دوران قدیش، دوران بلخ و بخش و اینا که جوانی ده دوازده سالگیش بودند، اینها گویا مولانا رو هم چندان فقیه معتبری نمی شناختن. لذا کسانی که خودشون رو از او افقه می دانستن، اینا اعتراض می کردن که این چه فتواییست که شما دادی فی المثل. و بعد به همین سبب هم پاره از مریدای مولانا وادار به کرامت تراشی شدن، که کرامت هایی از این قبیل برای مولانا بتراشن که آمدند و از اون مسئلهی پرسیدند و مولانا فلفور بر کاغذ جواب نوشت که جواب مسئله این است، و این جوابیه به دست فقهای شهر رسید و عصبانی شدند و گفتند در هیچ کتاب فقهی چنین وجود نداره. و بعد آمدن نزد مولانا، و مولانا هم با همون تیزبینی و فراستی که داشت گفت برید به فلان فقیه بگید تو یه دو جلد کتاب رو از دمشق خریدی و با خودت آوردی اینجا، در فلان صفحه کتاب و در فلان صدر از جلد دوم کتاب جواب این مسئله هست. و اون فقیه گفت بله درست میگه مولانا، من اون کتاب رو از دمشق خریدم و آوردم، هنوز لاشو وا نکردم. بعد رفت و جلد دوم لاشو وا کرد و در همون صفحه و اون چیزها رو دید. خب پیداست که اینا از جنس افسانه هایی است که برای تجلیل و تعظیم ساختن و درست نیست. اما به هر حال این کاری بود که مولوی میکرد و ظاهرا تخصص اصلیش هم بود همین فقاهت. بله در جوانی هم تا 38 سالگی درس خونده بود پیش پدرش و پیش عالمان دیگر شهر قونیه، پیش برهان الدین ترمذی و دیگران، و لذا کاملا آشنا بود با موازین فقهی و شرعی و غیره. بعد از رسیدن به شمس خب اینا رو کنار گذاشت، ولی چنان که گفتم از طریق اونها ارتزاق میکرد. ما هیچ جا هم ندیدیم که مولوی واقعا اینقدر افراطی سخن بگه، یعنی بگه که شخص هیچ درسی نباید بخونه و برای ورود در این طریقه باید جاهل مطلق باشه. بودن صوفیانی که این رو میگفتن و نقل هم کرده مراتون که یه صوفی که مخفیانه تحصیل میکرد و یه قلمی در جیبش بود، در محفل صوفیان که میرقصیدن بی اختیار این قلم از جیبش افتاد، یعنی رازش فاش شد، و یکی از دیگر صوفیان به او گفت که عورتت رو بپوشان. این در حکم عورت بود، یعنی مثل زشت بود اصلا که کسی بره درس بخونه قلم توی جیبش باشه، کتابچه‌ای باشه، خیلی بد بود. ولی نه، ما از مولانا این رو نشنیدیم و شمس همچنین چیزی نگفته. عمده سخن مولوی این است که علاوه بر این علوم رسمی دینی فقهی فلسفی که تو مدارس می آموزن، یه دانش‌های دیگری هم هست که اون دانش‌ها اولا منظره ها و خبرهای دیگری آدم میده، ثانیاً بیماری ها و آفت های این دانش ها رو نداره. این دانش های رسمی به قول او، یعنی هم مدرسه ای که مدرک میدن و لقب به آدمی میدن، حجت الاسلام، آیت الله، یا دکتر، یا مهندس، یا چنین چنانه، اینا خب آفتها داشت. شخص مثلا از طریق اینا ارتزاق میکنه که ممکنه گاهی به حرام خاری بیفته، باعث فخر و غرور شخص میشه، باعث ورود در جدال میشه، باعث مناظراتی میشود که در اونا حق پیدا نمیشه، پندار خودخواهی آدمی رو فربه میکنه، این آفات رو براش بر میشه بردن. ولذا میگفتن با کمال احتیاط و حذر این کار رو بکنیم. اما این رو هم در کنارش یواشکی به هم میگفتن که علی رغم این که ما همه این توصیه ها رو میکنیم، مردم سر و دست میشکنن برای این علوم، برای این که فواید دنیوی داره، پرستیج داره، مقام پیدا میکنن. یک حضرت آیت الله فقیه خیلی مقام بلندی داشت در روزگار ما، تازه اون نیست که در گذشته بود. لذا دنیاداران اینها رو فرو نمینهند، طلب میکنن. بیشتر سخنشون اینا بزرگان این بود که اولا مقدار زیادی از این علوم دیگه علمی سرگرمیه، بی خودیه، اسمشو علم گذاشتن، از پی این عالمان زوفنون گفت ایزد در نبی لا یعلمون، یه اینا اسمشون عالمه ولی واقعا لا یعلمون، چیزی نمیدونن. تازه اونایش هم که علمه، خب یه جور علمیه، معنیش نیست که جور دیگری علم وجود نداره، انواع و اصناف دیگر هم وجود داره. این خلاصه سخن اینا، بخواهیم همچین فشرده بگیم اینه. بلا نه اینکه هیچ درسی نخونده.
خیلی ممنون. شما مطرح کردیم که یه ظرفیت، هر چیزی یه ظرفیتی داره، اگر که از یه بعدش کاسته بشه به یه بعد دیگرش عملا اضافه شده. بعد فکر که چون علم تجربی داره فرقا و فرقا تر میشه، پس میشه اینه که علم شهودی ضعیفتر و ضعیفتر شده. آیا این ظرفیت کلی یه مقدار ثابته یا خودش با زمان عوض میشه؟ ظرفیت کلی، چون اگه این ظرفیت کلی ثابت باشه، ما میدونیم که خب اگه هرچی برگردیم عقب، علوم تجربی ضعیفتر و ضعیفتر بودن، و اگه حتی بین پیامبران مستعیر کنیم لحاظ علم دنیایی، پیامبرانی که اول اومدن کمتر میدونستن، در اون دوران علم ضعیفتری بوده، و خیلی نشون میده که یعنی اگه این ظرفیت ثابت باشه در اون زمان ما برگردیم عقب، علم شهودی اون موقع خیلی قوی تر بوده. و خیلی سرشون میده که پیامبرانی که اول اومدن
از پیامبران فقط اینجوری باید باشن؟
نه اینجوری خواستم، یعنی
یه جور شما مثل قانون بقا انرژی اینجا دارین درست میکنین. آره کاملا law of conservation of energy. اولا ببینید ما فقط دو سه تا conservation law داریم، خیلی چیزهای دیگه conservation ندارن اینجا، من همچی چیزی نمیدونم، نمیشناسم. ولی یه نکته هست، یعنی خوب شد شما اینو گفتید، گذشتگان کلن به طبیعت نزدیکتر از ما بودن، یعنی با طبیعت خیلی اخت بودن. ما نیستیم، ما فاصله گرفتیم، ما طبیعت رو از طریق علوم خودمون میشناسیم، ولی اونا شو درس نخونده بودن، خود طبیعت رو با طبیعت میشناختن. این که گفتم این همه حرف هایدگر دیگه، اون میگه فیلسوفان پیش از سقراط فیلسوف واقعی بودن، چون فلسفه هنوز به وجود نیامده بود، مفهوم سازی نشده بود، اینا وجود رو می‌دیدن. بعدن وجود رفت در پرده و ما دیگه با خود وجود تماس نداریم، ما با همین مفاهیم دیگه تماس گرفتیم، در به قول او در باب موجود سخن میگیم، نه در باب وجود. حتی همین که مولوی هم میگه، عارفان هم میگه، همین که ما خدا میگیم، همین کلمه خدا، مفهوم خدا ما رو از خود خدا دور میکنه. چون باید یادمون باشه خود یه چیزی غیر از علم به اون چیز است. ما علم به طبیعت داریم، الان علم به خدا داریم. روانشناسی که شما میرید علم به خود رو به شما یاد میدن، نه خودتون رو. عرفا کسانی بودن که خود یه چیزی رو میخواستن، توجه میکنید، نه علم به اون رو. علم به اونو جاهای دیگه پیدا میکرده دیگه، و اون خیلی چیز مشکلیست پیدا کردنش. گذشتگان از این حیث خوشبختر بودن، علمشون کمتر بود، این علمی که ما امروز داریم، اما خود این چیزها رو در اختیار داشتن. و ما الان هرچی هم بخوایم فکر کنیم بذاره برامون سخته که دریابیم که اینا چجوری بوده، یعنی چجوری نگاه میکردن به طبیعت. اما با پیشرفت بله اینا به تدریج کم شد. من یه وقتی بازم اینجا گفته بودم براتون که این مزیتی بود برای پیامبران که امی بودن، این درس نخونده بود. حتی امی لزوما من درس نخونده نگاه فرض کنیم معناش این باشه درس نخونده بودن، اگه درس خونده بودن پیغمبر نمیشدن. اینا همون درس نخوندگیشون، یعنی ساده بودن ذهنشون، توجه میکنی این بود که میتونست به اینا استعداد گرفتن یه حقایق بیواسطه ای رو بده. ولی این وسائط وقتی که آمد، وقتی که حجاب اون چیزهای دیگه میشه، لذا اینو ما میتونیم بگیم که در زمان ما دیگه پیغمبری نمیاد. دقیقاً به خاطر اینکه اذهان چنان آغشته به علوم شده، چنان فاصله از حقیقت گرفته که حقیقت از لای ابر علوم میتابه، ابر گرفته جلوش، دیگه خودش خورشید حقیقت مستقیما نمیتابه. بعد گفت خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. حافظ همین میگه دیگه، بشنوید نکته، که خود را ز غم آزاده کنی خون خوری، گر طلب روزی ننهاده کنی. واقعا به نظر من روزی ننهاده در این عصر همینه که یکی دلش بخواد پیغمبر بشه، دیگه این روزی ننهاده است، یعنی این روزی رو دیگه به کسی نمیدن. خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی.
داستان خرگوش و شیر رو که مولانا تو بحث جدل بینشون نمیرسونه به جایی که جبر درسته یا اختیار درسته. به نظر میاد اونجا خرگوش جبری میاد حیله میکنه و تو زندگی روزانه هست، میخواد اونجا بگه که نه دیگه جبر میره کنار، یعنی این دیگه زندگیشو داره از دست میده، مجبور شده حیله کنه، حیله کنه و دل شیر رو با هر صورت هست از گردن خارجش. این منظر میاد که توی بحث بعد شاید به جایی نمیرسه، بعدش تو زندگی روزمره نه جبری بودن جواب نمیده.
یعنی در واقع همون که مولانا گفت اصلا این جبر اختیاری بذاریم کنار، کارمونو بکنیم، آیا اسمشو بذاریم مکر، ولی جوری دیگه هم میشه این مطلب رو تحلیل کرد و اون هستش که همون حیله کردن هم جبره، یعنی این حیله رو هم جبر بر گردن ما نهاده است، مجبور بوده خرگوش که حیله کنه. من فکر میکنم مولوی در اینجا یه زیرکی هم کرده، واقعا خرگوش جبری رو پیروز کرده و شیر اختیاری رفت تا چاه. توجه میکنید قصه اینه دیگه، نه آخر قصه شیر بالاخره گول خرگوش رو میخوره و میره هم جسد میزنه داخل چاه. یعنی این صورت قصه رو نگاه کنید، مکر خرگوش جبری پیروز میشود بر قلدری شیر اختیاری. یعنی خلاصه اشاعره رو بر معتزله ظاهرن اینجا یه تفوق یواشکی بخشیده، خیلی زیرکانه خود مولانا مکر کرده در اینجا. بله شما عکسشو میگفتید، من عرض کردم یه جور دیگه هم تحلیل میشه، یعنی این که من عرض کردم. بله ممنون از همه عزیزان و تا هفته بعد.